رادیو فرهنگ بشنوید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید با شماره پیامک 30558 یا شماره تلفن 220-485. کتاب از دیرباز حافظ و احیا کننده تفکر و اندیشه های والا و منبع عظیمی بوده که طالبان علم، اندیشه و حقیقت را سیراب نموده. ارزیابی شرایط و امکانات موجود فرهنگی مبین این نکته است که امروزه کتاب می تواند به عنوان یک وسیله مطمئن و کارآمد در بهینه‌سازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. موضوع کتاب در رشد حیات اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. روح یک جامعه در پرتو این مهم بارور می شود و به همین دلیل میراث فرهنگی و تمدن اسلامی همیشه مملو از کتاب‌های بزرگانی است که افتخار جامعه بشری بوده و همه همت اولیای دین اسلام بر این بوده است که بندگان خدا به سوی روشنایی کتاب رهنمون شوند، چنانچه کلام الهی با توجه به قلم آغاز شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که رشد و توسعه تمدن‌ها ریشه در رشد فکری و فرهنگی هر جامعه دارد و بدون رشد فرهنگ کتابخوانی در جوامع نمی‌توان به رشد هیچ تمدنی دلخوش کرد. شب خوش شنوندگان عزیز، از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه چاپخانه رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنیم گفتگوی کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمد رسول تبیک رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان خوب برنامه چاپخانه. با برنامه دیگر و معرفی کتابی دیگر در خدمت شما هستیم. یکی از اتفاقاتی که در جشنواره های نویسندگی رخ میده معرفی و کشف استعدادهای نویسندگی هست که یکی از اتفاقات بسیار خوبی هست که به ویژه در یک دهه اخیر بارها در کشورمون شاهد اون بودیم. یکی از این جشنواره ها جشنواره خودنویس هست که تا الان 3 بار به صورت ملی برگزار شده و هر بار برگزیدگانی رو به بازار نشر و اهالی نشر و صنعت نشر معرفی کرده که میخوایم در این برنامه با یکی از برگزیدگان جشنواره خودنویس گفتگو کنیم، جناب آقای محمد عربی، نویسنده کتاب مکاشفه بهاری یک همسایه واله. آقای عربی سلام، شب بخیر، به برنامه خودتون خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم. آقای عربی، شما اولین کتابتون رو از طریق جشنواره خودنویس و نشرسرای خودنویس منتشر کردید، ولی وقتی من اثر رو که مطالعه می کردم دیدم سراغ موضوع سختی رفتید، سراغ موضوعی که با توجه به اینکه به هر حال یک چارچوب های خاصی داره، مبحث دینی هست و به هر حال خطوط قرمزی داره که باید اونها رعایت بشه، اما آوردن اون در قالب و ساختار داستان خب یک هنرمندی خاصی رو میطلبه که مشاهده میکنیم شما از پس این کار بر اومدید، اونم در کار اولتون. یک مقدار در این باره توضیح بدید بعد وارد محتوای داستان بشیم.
نظر لطفتون رو رسوندید. اثر اول مکاشفه بهار یک همسایه واله، همونطور که برای خیلی از نویسنده ها مرسومه، توی آثار اولشون سراغ اون زیست شخصی خودشون میرن و تلاش میکنن از زندگی شخصی خودشون یک داستانی رو برای مخاطب تعریف کنن.
بله.
به همین خاطر مکاشفه بهاری خیلی قرین و همراه با اون چیزی بود که من خودم در دوران طلبگی تجربه کرده بودم. به همین خاطر میخواستم یه بازتابی از اون اتفاقات و ماجراهایی که توی دوران طلبگی داشتم رو توی این داستان روایت کنم.
بسیار خوب. یه مقدار از خود داستان میگید؟ البته نمیخوام حالا کامل داستان لو بره، منتها میخوام در حدی که به هر حال مخاطب با اون آشنا بشه و اون فراز و نشیب های داستان و اون تکنیکایی که ازش استفاده کردید یه مقدار به این بحث بپردازیم.
بله. مکاشفه بهاری یک همسایه واله یه رمانیه با زبان اول شخص، از زبان یک طلبه روایت میشه و داستان اینطوری شروع میشه که یه طلبه به اسم یوسف وارد شهر مشهد میشه و قرار تحصیلات حوزوی خودش رو ادامه بده. طلبه هستش که قبلا در یک شهرستان کوچک درس میخونده و حالا وارد فضای بزرگتر شده. این مجاورت با حرم امام رضا علیه السلام و حضور در یک شهر بزرگتر و اون کنجکاوی هایی که یوسف در شخصیت خودش داره زمینه سازی میشه که با آدم های جدید و مکان های جدیدی آشنا بشه که اینها هم شخصیت و هم روحیات اون رو دچار تغییر و تحولات قرار میده.
بسیار عالی. پس اون نکته ای که من در ابتدای گفتگو اشاره کردم قبول دارید که به مقوله سختی پا گذاشتید؟
شاید از نگاه یک فردی که از بیرون حوزه باشه اینطوری باشه، ولی خب اگر این تجربیات همراه بشه با داستان فکر می‌کنم اثر رو به هر نویسنده آسان.
از این جهت میگم که به هر حال مباحث دینی و کلا مقدسات یک خط قرمزهایی دارن که به هر شکلی قابل بیان نیست و باید حتما برخی از مؤلفه ها رعایت بشن. وقتی شما میخواید این رو با زبان داستان بیان کنید، تازه اونم یک داستانی که فضای عاشقانه داره، این یک مرزهای بسیار باریکی داره که رعایت اون خیلی دشواره. البته خب خدا رو شکر شما از پس این بر اومدید. در این مورد هم یه مقدار شاید بد نباشه تجربتون رو به مخاطبا و نویسنده هایی که در این عرصه میخوان قلم فرسایی کنن انتقال بدید.
بله، والا فکر میکنم یک مقداری اثر جسور بود به خاطر اینکه اون نقطه عطفی و اون چیزی که باعث شد که من شروع کنم به نوشتن این داستان این بود که بسیار مواجه می شدم با افرادی که از من می پرسیدن در مورد فضای حوزه، درس هایی که توی حوزه خونده می شه و کلن در مورد آدم هایی که توی حوزه سوال می کردن. وقتی من به این سوال ها دقت می کردم متوجه می شدم که مردم بیرونی و افرادی که هیچ رفت آمدی با حوزویون و طلبه ها ندارن، هیچ آشنایی و شناختی نسبت به فضای درون حوزه ندارن. در خاطر این نقطه شروع و استارت کار بود که من بتونم این فضا رو، دست مردم رو بگیرم، وارد این فضای حوزه کنم، کمی آشناترشون کنم با این فضا که بدونن طلبه ها و روحانیت دقیقا چه کسانی هستن، توی چه فضایی دارن درس میخونن، چه انگیزه هایی دارن. این یک بحث وجه قضیه بود. یه وجه قضیه این هم بود که من به خاطر این که خودم در درون حوزه درس خونده بودم و از نزدیک این فضا رو لمس کرده بودم، خیلی به دنبال این بودم که بتونم توی یک اثر داستانی اون نقدها و اون چیزهایی که به نظرم امکان داره در حوزه ها و دروس دینی اینها لحاظ بشه، اینها مورد مطالعه بزرگان حوزه قرار بگیره، اینها رو هم با یک نگاه نقادانه در اثرم بیارم. این دو وجه اصلی و محوریت داستان بود که من سعی کردم با اینکه اثر اولم بود ولی در اینها حرف بزنم، حالا اینکه چقدر موفق بودن دیگه این بر عهده مخاطب.
خیلی خوب، حالا با توجه به اینکه بحث مشهد هست و همجواری و همسایگی با امام رضا، چقدر این موضوع در داستان شما پررنگه و آیا ما میتونیم کتاب شما رو جزء ادبیات رضوی به شمار بیاریم؟
والا اینجا من دوست دارم که از استاد خودم آیه باباخانی نقل قول کنم.
آیه خسرو باباخانی.
بله،
همینجا لازمه درود بفرستیم به ایشون، واقعا ایشون جز نویسنده های بسیار خوب و اساتید بسیار خوب نویسندگی کشورمون هستن.
من واقعا نوشتن این اثر رو مدیون این استاد بزرگوار هستم و ایشون با اون نگاه پر احساس و شاعرانه‌ای که داشتن، هر فصلی که من از این اثر رو براشون میخوندم و ایشون قرار بود در موردش نظر بدن، همین حرف رو میزدن که حضور حرم و حضور امام رضا علیه السلام توی این اثر واقعا ملموسه. این حرف طوری نیست که من خواستشم تعریف از خودم کنم، نظر استادم بود و لطف ایشون به منده بود که میگفتم من اون توصیف هایی که تو از حرم و آستان رو داری انگار که جلوی چش خودم دارم و احساس کنم تو اثر خودم اون چیزی که نقطه عطف و اون نقطه قوت اثر هست و این اثر رو باشد که نظر لطف مخاطبان و داوران بهش باشه، همین توصیفاتی بود که من از این فضای نورانی و مبارک حرم امام رضا علیه السلام داشتم.
بسیار خوب، امیدوارم که در آثار بعدیتون هم بدرخشید همونطور که در اثر اول خودتون درخشیدید. خیلی ممنونم از این که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، سلامت باشید، لطف
داری شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، شبتون بخیر.
ممنونم، خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای محمد عربی، برگزیده جشنواره خودنویس و نویسنده کتاب مکاشفه بهاری یک همسایه واله. تا یک برنامه دیگه از چاپخانه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
باید تأکید کرد که علی‌رغم رشد رسانه‌های گوناگون جمعی تا کنون، هیچ رسانه‌ای نتوانسته است نقشی را که کتاب در رشد تمدن‌ها داشته ایفا نماید. نقش کتابخانه در انتقال علوم به افراد بسیار سازنده است. از این رو کتابخانه را می‌توان به عنوان کانون همایش صاحب نظران و موزه پرتراوت اندیشمندان در نظر گرفت. همراهی شما تا کنون با برنامه چاپخانه سپاسگزاریم و در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده گفتگوی جناب آقای مصطفی محمودی، یکی دیگر از کارشناسان برنامه چاپخانه باشید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. بسیار خوشحالم که در این بخش از برنامه چاپخانه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمت شما هستم با معرفی یکی دیگر از آثار نوشته شده در حوزه ادبیات نمایشی ایران. نمایشنامه‌ای که امشب میخوام بهتون معرفی کنم و با نویسندهش هم گپ و گفتی داشته باشم، اسمش هست دشت بلبل. دشت بلبل نمایشنامه‌ای است که در قالب یک کتاب مشتمل بر 4 نمایشنامه به چاپ رسیده. اسم کتاب هست پیرننا و 3 نمایشنامه دیگر. خاطرتون باشه ما در برنامه‌های قبلی چاپخانه راجع به نمایشنامه پیرننا صحبت کردیم و معرفی کردیم. این نمایشنامه دشت بلبل هم در همون کتاب هست که توسط انتشارات هاوجین به چاپ رسیده. نویسنده این نمایشنامه آقای علیرضا سعیدی کیاسری، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، نویسنده و روزنامه‌نگار و از فعالان تئاتر استان مازندران هستند. دشت بلبل 13 شخصیت داره که همه شخصیت‌هاش از حیوانات هستند و یک قصه جالبی داره که من اجازه بدید سلام و شب بخیر بگم به جناب آقای علیرضا سعیدی کیاسری، نویسنده این نمایشنامه، و خوش آمد به برنامه چاپخانه.
سلام و شب بخیر خدمت شما جناب آقای محمودی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت دست داد تا خدمت شما باشم بابت گفتگو پیرامون نمایشنامه دشت بلبل.
بسیار سپاسگزارم. یه جورایی 13 تا شخصیت داره، از بلبل و کلاغ و مار و خرمگس و زنبور و قناری، بعدم 6 تا 4 5 تا شخصیت هم مثل باد و ابر و چشمه و ما. یه جورایی آدم یاد کلیل و دمنه میفته.
خدمت راست شد که بعد یک سالها قبل یک از دوستان در یک محفل فرهنگی که بودیم،
بله،
با هم گفتگو میکردیم، یه صحبتی داشتیم و ایشون یه نگاهی تو ذهنش بود که اگه بشه تصویر بشه یا تبدیل به درام بشه چقدر جذابه و خوبه. خدمتتون عرض شد که من خب با توجه به فرهنگ خودمون و اون باورمندی که نسبت به بحث شهادت داریم، حالا اون شهادتی که میگم خیلی کلیشه بهش نگاه نکنیم، این که ایثارگری و این که چطور میشه که یک فرد یا یک آدم میتونه دنیایی رو، این که خودش رو نثار میکنه، نجات بده و دنیا رو عوض بکنه. این نگاه بوده که خب بعدا روش پردازش شده، فکر کردیم، رسید به دشت بلبل. دشت بلبل مگه در یک خط بخوام بگم و از نظر مفهومی بهتون عرض کنم اینه که وقتی یک قطره خون در رودی جاری میشه، یک دشت که پر از گل هست، این خون در رگ و ریشه این گلها میره و تمام گلها ازش سیراب میشن. حالا این قطره خون اگر قطره خون بلبل باشه، هیچ انتظاری نمیتونیم داشته باشیم جز این که همه دشت گل آواز بلبل بشن. من اینجوری در ذهنم بوده که بلبل از دست میره، اما خونی که توی چشمه ازش میریزه و چشمه جاری میشه در ریشه های گلها در دشت، صبح که میشه تمام گلها آواز بلبل میشن. شاید از نگاه دشمن، شاید از نگاه اون بدخواه، بلبل از دست رفته و از بین رفته، اما تمام دشت یک پارچه بلبل شدن.
این نمایشنامه رو آقای سعیدی سال 93 من میدیدم نوشتید، تیر ماه 93، و در مجلدی که به چاپ رسیده سال 1400 بوده. زمان چاپ آیا تغییری هم دادید در نمایشنامه؟
خدمتتون عرض شد که بله، من اینو دو سه بار بازنویسی کردم و حتی بعض از این مثلا بگیم که شخصیت های نمایش یا کاراکتر های نمایش که توش وجود داشت رو جابجا کردم، عناوینش رو و حتی خود کلیت قصه رو در جاهایی به اصطلاح سعی کردم که از نظر ساختار درام محکم‌تر و قوی‌تر باشه. و اینکه حالا جاشکم این من برای مخاطب نوجوان نوشته شده این نمایشنامه، یعنی اگر بخوایم تو گروه سنی در نظر بگیم، برای گروه سنی نوجوان.
اجازه بدیم
تصورم این هست که این بخش از جامعه، حالا نسل امروز ما رو در نظر بگیریم، یه مقداری با چنین عناصری، مفاهیمی یا از نظر تم یا بیگانه هستن یا یه بخشی با شعار زیاد روبرو شدن.
درست.
شاید این انتخاب رو براشون سخت بکنه، شاید گاهگاهی براشون مشمئز کننده باشه، گاهگاهی غیر قابل پذیرش باشه چنین مفاهیمی، ولی وقتی درست پرداخته بشه و در قالب قصه های این چنینی، نمایشنامه های این چنینی، هم لطافتی بیشتری داره، همین که به صورت غیر مستقیم ما میتونیم این مفهوم رو بهشون انتقال بدیم که در زندگی ما آدم ها نمیتونیم از بعضی از عناصر بگذاریم، از بعضی از مفاهیم، واژه ها، نشانه ها و رفتارها که از جمله همین خوب بودن هست، این که آدم برای دیگری خودش رو فدا بکنه هست، این که آدم نیکوکار باشه چقدر میتونه یک جمعی رو برای خودش بکنه و این جمع رو تبدیل بکنه برای اینکه به راهی برسن که خیر هست و بالاخره نیکبختی و خوشبختی هست.
بله آقای سعیدی عزیز، این نمایشنامه اجرا هم شده؟
فکر نکنم شود که تا الان نخیر.
چرا، دلیلش چی بوده؟
جالبه برای من، یکی از دوستان کارگردان که شاید صلاح نباشه اسمشون رو بیارم، بیرون رفتن تا مرحله تولید، اونجور که خب مطرح کردم به خاطر هزینه بالای تولید این کار.
بله.
چون همجور که فرمودید 13 تا خب در صورت کاراکتر داره، قطعا هر گونه‌ای که بخواد اجرا بشه براشون گفتن که برای ما هزینه و تهیه کننده خب شرایط جور نشد، از بابت دوخت لباس، ساخت عروسک، دکور و فضاسازی نمایش و موسیقی گفتن اونجور که متولیان حالا نمایش که باید سرمایه گذاری بکنن خب حمایت نکردن، تو بخش دولتی تو بخش خصوصی هم نتونستن اسپانسر بگیرن و کار تا مرحله دورخانی هم رفت، حتی بازبینی هم شد، تایید شد تو مرحله اجرای اصلی که باید خب اورجینال کار آماده می شد برای که متاسفانه دیم کارگردان زنگ زده و گفته که انصراف دادن، نتونستن هزینه ها رو تامین بکنن و این کار مونده و تا حالا کارگردان دیگه رو نه بهشون واگذار نشده.
خب این مسئله یک مقداری باعث تأسف و تأثر میشه، چرا که همونطور که خود آقای سعیدی کیاسری هم گفتن، یک نمایشنامه است برای قشر نوجوان و بسیار بسیار این قشر مهمی هستن به دلیل اینکه تربیت درست اگر بشن از طریق دیدن نمایشنامه های ویژه نسل خودشون، ما در آینده تماشاچیان خیلی حرفه‌ای و خوبی رو در عرصه هنرهای نمایشی خواهیم داشت. این اتفاق نیفتاده.
خواهی محمودی، من یک نکته رو اینجا لازم عرض کنم، شما خودتون منتقد هستید و هم خودتون اشراف دارید به فضای نمایشی کشور. اگر دقت بفرمایید همین سال 1401 رو در نظر بگیریم، از ابتدای سال تا پایان سال 1401 واقعا ببینیم در نه تهران، در کل کشور چند تا نمایش برای گروه سنی نوجوان تهیه و تولید شده. بعید می‌دونم از انگشتان دست بیشتر بشه، خیلی بعید می‌بینم.
تهران که نه، تهران چون مشخصا من در حوزه تئاتر کودک و نوجوان به هر حال حضور دارم، شاید مثلا 4-5 تا بیشتر نبوده.
اغلب نمایشنامه‌ای که کار بشه برای گروه سنی الف و ب هست.
بله.
یعنی کار کودک برای گروه سنی الف و ب تولید میشه که خودم خب شرایطش مشخصه، ولی برای گروه سنی نوجوان حالا ما جیم رو در نظر بگیریم، متاسفانه خیلی کم کار تولید میشه، حتی نمایشنامه نوشته میشه. این رو نیاز هست که به اعتقاد من، حالا دوستان مرکز هنرهای نمایشی یا سیاستگزاران این بخش در هر جایی که هستن، یه نگاهی ویژه داشته باشن به نمایشنامه نوجوان، به تولید کار برای نوجوانان. این خلأ ممکنه آسیب رسان هم باشه.
بله، امیدواریم که به هر حال این اتفاق بیفته و این نمایشنامه زیبای دشت بلبل رو ما حالا در هر جای کشور که شده روی صحنه ببینیم. آقای سعیدی کیاسری، از شما هم تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم و خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، نمایشنامه دشت بلبل در قالب کتاب پیرننا و سه نمایشنامه دیگر نوشته آقای علیرضا سعیدی کیاسری، نویسنده و کارگردان تئاتر و از فعالان تئاتر استان مازندران، در قالب یک کتاب همونطور که گفتم پیرننا و سه نمایشنامه دیگر توسط انتشارات هاوژین با قیمت 35,000 تومان و در 126 صفحه به چاپ رسیده که دعوت میکنم این کتاب رو تهیه و مطالعه بکنید. از اینکه با من در این بخش برنامه همراه بودید ازتون سپاسگزارم و بهتون شب بخیر میگم.
پایان یکی دیگر از برنامه‌های چاپخانه رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شبتون خوش و پر از کرشمه‌های شکسته نستعلیق. خدا نگهدار.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمی آوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت
منو؟ اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم از ساعت 14 تا به این لحظه همراه من و همکارانم بودید در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار علی تاریفرد و هماهنگی پخش مجید ابراهیمی شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم و امیدواریم همچنان همراه برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ بمانید. حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، شب‌های فرهنگ تقدیم به لحظه‌های شبانه شما. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.